ریاضیات زایمان. پرستار کودکان:
بله، تو پروندم میبینم که پسرتون چند هفته ای زود به دنیا اومده.
من:
بله، همینطوره، در هفته 37.
خب ما طور دیگه ای حساب میکنیم. میدونین ما میگیم در هفته 36 به اضافه 5 روز.
خب یعنی میگین هفته 36 به دنیا اومده؟
36 به اضافه 5 روز، بله.
ولی این که میشه هفته 37؟
خب ما طور دیگه حساب میکنیم، میدونین؟
مگه شما چجوری حساب میکنین؟ شما هم به هفته حساب میکنین دیگه.
خب ما تعداد روزا رو میشماریم.
اون وقت بفرمایین به نظرتون هفته از چی تشکیل شده؟
خب از روزها دیگه، البته که اینو میدونم.
با این حساب هفته 36
و 5 روز،
پس هفته 36.
خب حالا به علاوه 5 روز.
ولی اگه 36 هفته و 5 روز سپری شده باشه، لعنت.
خب میشه 37 هفته دیگه. بله، احتمالاً اینطوری هم میشه گفت.
دقیقاً،
ولی ما طور دیگه حساب میکنیم.
ولی ما تو کدوم هفته بودیم؟
در هفته 36 به علاوه 5.
یعنی هفته 36؟
خب
سکوت کشدار.
دنبال چی میگردین؟
آسپرین خانم، آسپرین.
یادداشت برای خودم: پرستاران بخش کودکان خوششان نمی آید که آدم از واژه رام کردن استفاده کند. آنچه باید درباره ایکیا بدانی: لطفاً داخل استخر توپ ادرار نکن. این احتمالاً تنها توصیه است که می توانم توشه ی راحت کنم. در مسیر دایره شکل فقط از یک سمت حرکت کن. جدی می گویم. همین حالا بگویم که خیلی دوستت دارم، ولی اگر سعی کنی خلاف جهت آب دنبال راه میانبر بگردی، صادقانه بگویم که به حال خودت رها می شوی. فلش های روی زمین را همه می شناسند و آنها به این دلیل روی زمین هستند که از بی‌نظمی جلوگیری کنند. اگر در ایکیا همه در یک سمت حرکت نکنند، هرج و مرجی فلاکت بار به وجود می آید. متوجه می شوی؟ تمدن آنطور که ما آن را می شناسیم در جهنمی از آتش و سیاهی غرق خواهد شد، درست مثل روز قیامت. فکر نکن که مردم فقط با کمی دلخوری به تو نگاه می کنند یا دستهایشان را در جیبهایشان مشت می کنند. نه، ایکیا کمترین مشتریان منفعل پرخاشگری منفعلانه دنیا را دارد. خانم های 50 و چند ساله‌ای که موهایشان را بنفش کردند و تنباکوی جویدنی با طعم نعنا می جوند، چرخهای خریدشان را طوری به ساق پایت می کوبند که انگار آنها شکارچیان وال ژاپنی هستند و تو یک قایق لاستیکی با آرم گرین پیس. مردان سن بالا خشمشان را با گفتن حرفهایی زشت و ناپسند که به عضوی از بدن اشاره می کند نشان خواهند داد. پدرانی که فرزندان خردسال دارند با آن آغوشی‌های نوزادشان به طور کاملاً اتفاقی با سر به صورتت می‌کوبند. صادقانه بگویم، اگر در اتوبان خلاف جهت برانی، از سایر راننده‌ها کمتر ناسزا می‌شنوی تا در اینجا. تو تحقیر خواهی شد و بعد به شکارت خواهند پرداخت. اگر در یکی از فیلم‌های رابین هود بازی می‌کردی و می‌پرسیدی منم از حقوق اجتماعی محرومم، میتونم جزئی از شما باشم؟ آن وقت کوین کاستنر و راسل کرو جواب می دادند.
چی کار کردی؟ واقعا؟ گوش کن کوچولو، ما آدم کشتیم، تجاوز و غارت کردیم و حالا نمیخواین به کسی پند اخلاقی بدیم، ولی مگه عقل تو دست دادی؟ مگه فلشا رو ندیدی؟
بهانه را به دست دیگران داده ای تا هر کاری خواستند با تو بکنند. انگار جای پارک یک نفر را در پارکینگ از چنگش بیرون آورده باشی. به خاطر این کار هر کس میتواند تو را بکشد. قوانین این گونه هستند. ولی به جز این، در استخر توپ ادرار نکن. سوای آن مسئله، این مهمترین چیز است. میدانم به نظرت عجیب خواهد آمد که من وقتم را اینقدر برای ایکیا تلف کنم، و البته حق هم با توست. بدترین روزهای عمرم را من جمله آنجا سپری کردم. این واقعیت است. کنار ایکیا بجز مطب دندان پزشکی و کوره جسد سوزی هیچ جای دیگری را نمیتوانم اسم ببرم که برای اینکه پا به آنجا نگذارم مجبور باشم با چنگ و دندان مبارزه کنم. البته بازویم را هم قطع نخواهم کرد و آشغال هم نخواهم خورد. نه، این کارها را نخواهم کرد. خب هرچه باشد، روانی که نیستم، ولی چند سال پیش در اولین یک شنبه ما یقیناً چنین کارهایی را می کردم. مثلا مادرت در اولین ساختمان مسکونی که آنجا زندگی می کردیم بارها مرا مجبور کرد بدون لباس به سمت شوتینگ زباله که در راه پله ساختمان بود بروم. ولی این داستان دیگری است. ولی خودت که می دانی آدم پیر می شود. تو هم پیر خواهی شد. آن وقت یک سری مسائل برایت روشن خواهد شد. مثلا اینکه بهترین روزهای عمرت به آن سمت گرایش پیدا خواهد کرد که در ایکیا به پایان برسند، و اینکه پس از مدتی محتویات صندوق عقب خودروات مفهومشان را از دست می‌دهند، برخلاف آن کسی که روی صندلی عقب نشسته است. تو بزرگ خواهی شد، به مدرسه خواهی رفت، به خانه باز خواهی گشت و اعلام خواهی کرد که دیگر نمی خواهی درس بخوانی، چون می خواهی از حالا روی گروه موسیقیت تمرکز کنی، یا قصد داری یک رستوران افتتاح کنی، یا یک مغازه فروش وسایل موج سواری در تایلند. اجازه می دهی روی ابرویت چیزی پیرسینگ کنند، یا روی بازویت یک اژدها خالکوبی کنند و شروع می کنی به خواندن کتاب های فلسفی کاربردی. و این چیز خوبی است. ایرادی ندارد اگر در دوران جوانی رفتار احمقانه ای داشته باشی. این کار جوانان است. ولی می دانی که در همین دوران جوانی زمانی به اطلاعت خواهم رساند که فکر بدی نیست اگر وسایلت را کم کم جمع کنی و از خانه اسباب کشی کنی. البته خصومت شخصی هم در کار نخواهد بود. مایلم همین حالا و همینجا روی این نکته پافشاری کنم. مسئله این است که آن موقع به اتاقت نیاز خواهم داشت، چون میز بیلیارد جدیدم را نمیتوانم جای دیگری بگذارم. آن وقت ما به ایکیا خواهیم رفت و قاشق و چنگال و کاسه و تعدادی پوستر برای نصب روی دیوارهای خانه‌ات خواهیم خرید، چون این وظیفه والدین است. من 19 ساله بودم که خانه والدینم را ترک کردم. فرض را بر این می‌گذارم که تو این کار را در 20 سالگی انجام خواهی داد. تنها توصیه‌ای که می‌توانم توشه راحت کنم این است که تا می‌توانی ظرف و ظروف جمع کنی، تا مجبور نباشی مرتباً ظرف بشویی، و در فکر اختصاص محلی برای جمع کردن بطری‌هایی باشی که گروی دارند، و در خانه مواد مخدر نگه ندار. بله بله، میدانم چه فکری میکنی. با خودت فکر میکنی با این بهانه که اینها برای دوستام هستند خلاص میشوی. ولی اگر فکر میکنی مادرت وقتی که به ملاقاتت آمد این حرفها را باور میکند، زهی خیال باطل. مادرت احمق نیست. او میداند که تمام این مواد را برای مصرف شخصیت تهیه کرده ای. در غیر این صورت قصد مداخله در امور شخصیت را ندارم. اولین آپارتمان یک مرد فقط به خود او اختصاص دارد. ولی اگر میتوانم به تو توصیه کوچکی بکنم، اولین کاناپه‌ات را دست دوم بخر. آن هم نه از ایکیا، بلکه یکی از آن کاناپه‌های چرمی 40 تکه قهوه‌ای به بزرگی ستاره مرگ. سفینه فضایی در فیلم جنگ ستارگان را میگویم. کاناپه‌ای که آدم مجبور باشد یک دقیقه فکر کند تا مطمئن شود که آیا آن کاناپه است یا یک قلعه بادی. کاناپه‌ای که اگر رفیقت با سیگار روی آن خوابش برد، پشتی‌هایش چنان رنگ و رو رفته و مستعمل باشد که آتش سیگار را به خودی خود خاموش کنند. کاناپه‌ای که 80% شبها روی آن بخوابی، چون وقتی بازی‌های ویدئویی تمام شد، دیگر صرف نمی‌کند مسیر طولانی تا تخت خواب را طی کنی. ترجیحاً بیشتر به کارایی‌اش توجه کن تا به شکل و قیافه‌اش. کاناپه‌ای بخر که همیشه آرزویش را داشتی. حرفم را باور کن، دیگر هرگز چنین شانسی را به دست نخواهی آورد. دیر یا زود ازدواج خواهی کرد و از آن لحظه به بعد تمام کاناپه‌های زندگیت تبدیل می‌شوند به ابزاری برای مصالحه. پس تا می‌توانی از کاناپه رویاییت لذت ببر. می‌دانم حالا با خودت چه فکر می‌کنی. فکر می‌کنی که چنین کاناپه‌ای بسیار گران قیمت است، ولی اصلاً نگران نباش، آن را مجانی به چنگ خواهی آورد، مشروط بر اینکه قول بدهی خودت مسئولیت حمل آن را بر عهده بگیری. امروز نمی‌توانی متوجه حرف‌هایم شوی، ولی روزی با کسی که عاشقش هستی ازدواج می‌کنی و آن وقت همه چیز به نظرت واضح و مبرهن جلوه می‌کند. در زندگی اکثر مواقع موضوع بر سر این است که آدم بتواند خودش دعوا را انتخاب کند. این را هم خواهی آموخت. و در هیچ کجا نمیتوانی بهتر از ایکیا شاهد این صحنه باشی. فقط کافی است ساعت 3:30 بعد از کلی نوشیدن و 2 هفته بارش باران سری به یکی از محلهای کمپ یمتلند بزنی تا با تعداد زیادی زوج برخورد کنی که با هم دعوا میکنند و درست همونطور که در یک سه‌شنبه کاملا عادی صدایشان از روی کاناپه هایی که روکش پارچه‌ای دارند شنیده میشود. امروز مردم چیدمان منزلشان را بیش از حد جدی گرفتند. تفسیر اغراق‌آمیز از معنی سمبولیک وسایل موجود در آشپزخانه و وسایل آشپزخانه تبدیل شده به یک ورزش ملی.
شوهرم لیوان مات میخواد. این بهترین دلیله که اون هیچ وقت به احساسات من توجه نمی کنه. زنم یه میز کار از جنس چوب درخت قوش میخواد، میفهمی؟ یه میز کار آشغال. گاهی احساس میکنم در انتخاب همسرم کاملا اشتباه کردم.
و هر بار که به آنجا بروی با همین قضیه برخورد میکنی. نمیخواهم موعظه کنم، ولی اگر بخواهم درباره این محل فقط یک نکته را گوش زد کنم، این است که در تاریخ بشریت هیچ کس هیچ دعوایی را شروع نکرده که به خود ایکیا مربوط باشد. مردم هرچه میخواهند پیش خودشان فکر کنند، ولی وقتی زوجی که از 10 سال پیش با هم ازدواج کردند در بازار ول میچرخند و کلماتی از دهانشان بیرون میآید که معمولاً فقط از دهان کاراگاهان الکلی دایره جنایی بیرون میآید، آن هم وقتی دارند درباره زنان اروپای شرقی حرف میزنند، آن وقت دعوا میتواند سر خیلی چیزها باشد. فقط به یقین هیچ ربطی به در کمد ندارد. باور کن، تو هم بکمن هستی. فرقی نمی کند که چه کمبودهایی را از انسانهایی که دوستشان داری به جان می خری. فقط می توانم تضمین کنم که با وجود این، تو هستی که نقش تعیین کننده را بازی می کنی. پس سعی کن کسی را پیدا کنی که تو را به این دلیل که همینی که هستی کاریش نمیشه کرد دوست نداشته باشد، بلکه تو را با وجودی که همینی که هستی دوست داشته باشد. و وقتی در قسمت کمدها و وسایل محافظت کننده میایستی، بیش از حد روی مبلها تمرکز نکن. ترجیحاً روی این نکته تمرکز کن که کسی را پیدا کرده ای که میتواند تصور کند کمدی را که برای حفظ آشغالهایش لازم دارد با آشغالهای تو تقسیم کند، چون قسم میخورم تو صاحب یک خروار آشغال هستی. در مه 2008 در یکی از آن یک شنبه های معروف در ایکیای بارکابوری، منطقه‌ای در حومه شهر استکهلم میچرخیدم. دمای هوا در سایه 6000 درجه بود و دستگاه های مطبوع کننده هوا خراب. آن روز منچستر یونایتد قهرمان اروپا شد و من تماشای بازی را از دست دادم. در کافتریا چیزی جز آب معدنی با تعمیلی موتورش وجود نداشت. خانم مسنی که بوی سیگار ارزان قیمت می داد، چرخ دستیش را به عمد به ساق پایم کوبید و من آباجوری برای داخل راه رو در دست داشتم که از شدت زشتی می توانست چندین جایزه دریافت کند. این یکی از بهترین روزهای عمرم بود. روز بعد قرارداد اولین آپارتمان مشترکمان را امضا کردیم. اولین کاشانه تو. گاهی مردم از من میپرسند قبل از آشنا شدن با مادرت چگونه زندگی میکردم. آن وقت همیشه جواب میدهم زندگی نکردم. و برای تو هم آرزویی کمتر از این ندارم. یاد خواهی گرفت که از این محل متنفر شوی. نعره خواهی کشید چون دوباره تعدادی پیچ و مهره کم است و تخته چوب دستت را بریده است. قسم خواهی خورد که بقیه ی عمرت دنبال کسی خواهی گشت که مسئول رسم نقشه فنی اجزای سازه‌ای میز تحریر مدل مالم بوده است، چون نقاشیش شبیه نقاشی کودکانه ی آدمک هایی است که در تبلیغات دیده می شوند. همانها که با خطوط سیاه پررنگ کشیده شدند و جعبه های سنگینی در دست دارند. و تو یاد خواهی گرفت عاشق این محل شوی. وقتی از بارداری مادرت مطلع شدیم، با هم در ایکیا چرخ زدیم. شکل و قیافت را پیش خودمان تصور کردیم. آن روز منچستر یونایتد منچستر سیتی را شکست داد. تماشای این بازی را هم از دست دادم. و بعد از به دنیا آمدنت، کالسکت را در این فروشگاه هل دادیم. پیش خودمان تصور کردیم که وقتی بزرگ شوی چه خواهی شد؟ و حالا می توانم تصور کنم که شاید روزی افتخار نصیبم شود و با تو در این فروشگاه بچرخم و در حالی که برای فرزندت دنبال وسایل مناسب می گردیم تماشای بازی های یونایتد را از دست بدهم، چون بالاخره روزی فرا می رسد که 2 ثانیه از تو چشم بردارم و وقتی رویم را برگردانم تو بزرگ شده باشی. آن وقت همه چیز را تلافی خواهم کرد. صبح یک شنبه تو را ساعت 5:30 از خواب بیدار خواهم کرد و روی دستگاه ایکس باکست استفراغ خواهم کرد، گفته باشم. و بعد به ایکیا خواهیم رفت و من تمام توصیه های لازم را به تو خواهم کرد و تو چشمانت را خواهی چرخاند و بعد با هم دست به یقه خواهیم شد که بهترین شیوه حمل کالاهای خریداری شده به داخل خودرو چیست؟ حق با من خواهد بود. بهترین روزهای عمرم دیر یا زود در ایکیا به پایان خواهد رسید. بنابراین بازی کن، بیاموز، بزرگ شو، دنبال خواسته هایت بدو، کسی را پیدا کن که بتوانی عاشقش شوی، حد اکثر تلاشت را بکن، تا جایی که میتوانی مهربان باش، ولی اگر لازم بود محکم باش، پشت دوستانت را خالی نکن، خلاف جهت فلش ها حرکت نکن، آن وقت در زندگی موفق خواهی شد. ولی حالا صادقانه بگو، تو داخل استخر توپ جیش کردی، درست است؟ عجب گندی. بله میدانم مادرت گفت نه، ولی بیا صادق باشیم. در زم فکر کرد که استادیوم رئال مادرید سانتیاگو برنابهو یک مدل نوشیدنی است. ترجیحاً به حرفهایش گوش نکن. طرز تهیه اسنیکرز آیس سرخ شده. روزی به خاطر آن از من ممنون خواهی شد. مواد لازم: آرد، آب، ماء و شعیر، پودر خمیر مایه، 1 ماهیتابه وک، یک تکه نان، روغن، انقدر زیاد که بخش داری بتواند برایت به عنوان برگزار کننده یک مراسم خاص صورت حساب مخارج بکارگیری نیروهای پلیس را بفرستد. اسنیکرز آیس، انقدر که بتوانی حملشان کنی. آشپزخانه‌ای به جز آشپزخانه مادری. در ضمن اگه از آشپزخانه ما استفاده کردی و مادرت متوجه شد، در چارچوب برنامه حمایت از شهود به یک جای خواب احتیاج داری. طرز تهیه: اسنیکرز آیس ها را از داخل بسته بیرون بیاور و آنها را داخل یک بشقاب در فریزر قرار بده. اجازه بده به اندازه تقریباً 6-7 دست بازی فوتبال منیجر همونجا بمانند تا مثل چوب خشک شوند. درست مثل کیانو ریوز در نقش هایی که بازی کرده است، به جز قسمت اول ماتریکس و احیاناً قسمت سوم آن. بعد آنها را از فریزر بیرون بیاور. 100 گرم آرد را با 150 میلی لیتر آب و یک قاشق غذاخوری پودر خمیر مایه مخلوط کن. روغن را انقدر داغ کن که رنگش به آبی بزند. حالا یکی از اسنیکرز آیس ها را بردار. آن را در خمیر فرو ببر و سپس داخل روغن داغ بگذار. اجازه بده 15 تا 20 ثانیه جز جز کند تا روغن را کاملا به خودش بکشد. حالا باید آن را بیرون بکشی و بلا فاصله بخوری. من طعم اسنیکرز آیس را با شربت، سس شکلاتی و پودر شکلات بننجری بهتر می کنم. ولی اگر اینها به نظرت ناسالم است و ترجیح می دهی چیز تازه تر و سالم تری را به آن اضافه کنی، میوه گزینه مناسبی است. مثلا موز. اگر این تصمیم را گرفتی، باید از همان روغن استفاده کنی و موز را همانطور سرخ کنی که بستنی را. این خبر 5 ثانیه دیگر به طور خودکار نابود می شود. بله، متوجه شدم که یاد گرفته ای کف بزنی. لطفاً بد برداشت نکن. این کار از هر لحاظ خوب و زیباست. روانشناسان کودک ادعا می کنند که کف زدن کودکان رابطه زیادی با ایجاد هماهنگی بین اعضای بدن و خلاقیت دارد. امکانی است تا کودکان بتوانند هویتشان را بیان کنند و این واقعاً عالی است. ولی خب، آرزو دارم از خودت کمی شور و هیجان بیشتری نشان دهی. همین. در حال حاضر خیلی کند و محتاطانه کف میزنی، طوری که انگار متظاهرانه این کار را انجام میدهی. متوجه منظورم میشوی؟ واضح هست. ابتدا میخواستم از آن به نفع خودم بهره برداری کنم، احتمالاً همان کاری که تقریبا تمام والدین انجام میدهند. همیشه طوری رفتار میکردم که انگار در یک تورنمنت گلف شرکت کردم و تو هم تماشاگر هستی. در آشپزخانه ضربه های خیالی به توپ می زدم و بعد زیر چشمی به اتاق نشیمن نگاه می کردم و هر بار از کنار رو روکت رد می شدم، با تمرکز کامل کلاهت را صاف می کردم و زیر لب چیزهایی می گفتم، مثل حالا فقط باید از پناهگاه میدون گلف بیرون بریم، بعد با دو ضربه دوباره به زمین چمن بر می گردیم. ولی حالا خب نمیدانم چطور بگویم. حالا طوری نمایشی کف میزنی که به سختی میتوان آن را دو پهلو توصیف نکرد. مثلا وقتی دارم به تو غذا میدهم و برای اینکه کار را هیجان انگیزتر کنم، طوری وانمود میکنم که انگار قاشق هواپیماست. بعد وقتی قاشق وارد دهانت می شود، چنان نگاه تردیدآمیزی به من میاندازی و هنگام قورت دادن طوری به من نگاه می کنی که مادرت هم هر بار که ادای گیتار زدن را در می آورم نگاهم می کند و بعد شروع می کنی به کف زدن. نه طولانی، نه با شوق و ذوق، فقط 3-4 بار آهسته و بی صدا. و باور کردنش برایم سخت است که تو نخواهی به این وسیله به من بگویی آره آره احمق، به خودت واقعا زحمت می دی، تونستی قاشقو بکنی تو دهنم، ولی میخوایی ببینیم میتونی یه بار دیگه موفق شی؟ صادقانه بگویم
داری به اعتماد به نفسم خدشه وارد میکنی.